أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در تعلق اوامر به طبیعت یا به افراد طبیعت بود و عرض شد که در اینجا یه بحثی را مرحوم صاحب کفایه اضافه کرده است که بحث ثبوتی است و عقلی است که تعلق امر یا طلب به طبیعت، ایشون فرماید این به ذات طبیعت، به ماهی طبیعت یا افراد موجود طبیعت در خارج به نحو مفاد کانه ناقصه، این معقول نیست، بلکه طلب و امر به ایجاد طبیعت میخوره. و ایشون ایجاد را در مدلول هیئت امر هم اخذ کرد، در طلب هم که اراده و طلب هم که عالم در عالم نفسه، باز لابد میگه اونجا هم ایجاد و ایجاد طبیعت طلب میخوره و اراده میخوره. این که چرا ایشون این بحث ایجاد را اینجا وارد کرده، در اون دفع وهمی که ذکر کرده، در وهمی را ذکر کرده و دفع کرده، بیاناتی بود که گذشت و دیروز عرض کردیم که عمده اشکال اینه که گفته میشه اگر طلب یا امر به ذات ماهیت بخوره و مفهوم بخوره، خب این که در عالم ذهن این مطلب اولا نیست و این حاصل با تصور مولای تصور بدون عمل، این که مقصود نیست یقینا. به وجود اگر بخواد بخوره، وجود هم عالم وجود خارجی، اگر بخواد او متعلق طلب و امر باشه، اون هم که ظرف سقوط اگه موجود باشه دیگه حاصل شده، تحصیل حاصله، دو مرتبه نمیشه اون فعل موجود در خارج اون مطلوب باشه، اون سبب سقوط طلبه، نه سبب تعلق طلب به اون و خواستنه. این اشکال گفتیم شاید سبب شده که ایشون ایجاد تقریب سوم از اون سه تقریب بود، ایجاد را عکس کنه که گفته شد ایجاد حل نمی کنه مشکل را. ایجاد هم عین همون وجوده، ایجاد و وجود یه چیزه، دو چیز نیستن. دو لحاظ برای وجود، وجود اگه مضافت به فاعلش لحاظ بشه میشه ایجاد بشه گفته میشه، مضافت به موردش و موجود لحاظ بشه وجود بشه گفته میشه، و الا واقعشون یکی هست. و اخذ این مفهوم مثل اخذ خود مفهوم طبیعته. اگه مفهوم وجود ایجاد بخواد خواسته بشه، این که مطلوب نیست. اگه واقعش بخواد، واقعش باز میشه تحصیل حاصل. اون بحث وجود زعمی و وجود تقدیری هم عرض کردیم مطلب تمامی نیست که بعضی ها گفتن. حل این شبهه که شبهه یا اویسه و شبهه ایست در مقابل بداهت، چون روشنه که در باب اوامر و طلبات و ارادات، اراده که انسان میکنه چیزی را، چه اراده تشریعی چه اراده تکوینی، طلب و اراده و شوق و حب، مبادی حب و امر یا خود امر متعلق به ذات طبیعت میشه. ولی حالا این شبهه این وسط ها آمده که خیلی خوب، این ذات طبیعت به ما هو ذاتون و مفهومون، این که مطلوب نیست. به ما هو فی الخارج، طبیعتی که در خارجی اگه مولا بخواد، اونم که ظرف سقوطه، وجود خارجی رو اگه بخواد یا ایجاد، ظرف سقوطه، طلب حاصله. مفهومش بخواد، مفهومش هم که قطعا مقصود مولا اون نیست که مفهوم رو تصور کنه، میخواد فعل خارجی رو از مکلف بخواد. پس این شبهه رو چطوری دفع کنیم؟ به وجود خارجی که نمیتونه تعلق بگیره، به وجود مفهوم ذهنی مطلوب نیست، اون مطلب مولا نیست، غرضی درش نیست، مصلحتی درش نیست، بازم اون امتثالی لازم نداره، چون هست تو مفهوم ذهن مولا یا ذهن مکلف، عمل خارجی رو میخواد مولا. پس بنابراین این شبهه رو چگونه دفع کنیم؟ ایجادم که گفتیم اخذش مثل اخذ وجوده، فرق نمیکنه. اگر وجود نمیشه اخذ بشه، چون تحصیل حاصل میشه، ایجادم نمیشه اخذ بشه، هر دو یکیه. پس این شبهه مستعصی شد از حل. این دو جوابی هم که داده شده حل نشد. اینجا شهید صدر میفرماد این در اثر این شبهه، در اثر همین خلطی که بین مباحث منطقی میشه، بین مفهوم و مصداق و این حرفا، از اینجا نشأت گرفته. ولی ازایشون یک تحلیلی در مقابل در رابطه با این عوارض و مفاهیم ذهنی از منطق و فلسفه و حکمت اینجا میاره، بخواد بحث جامعی کنه، گرچه لازم نبود حالا همه اون شوق رو بگه، ولی بالاخره میگه و بعضی نظرات فلسفی خودشون رو هم در این قسمت ضمناً بیان میکنه. شما میفرماید عوارض را تقسیم کردن حکما و منطقیون به اقسامی. بعضی از عوارض، عوارضی است که از هم ظرف عروضشون میگن خارج از ذهن، هم ظرف اتصافشون، مثل حرارت نار میگن نار حاره، این حرارت هم عارض بر نار خارجی است نه بر نار ذهنی. من اگر مفهوم نار را، ماهیت نارم در ذهن تصور کنم، این مفهوم و ماهیت در ذهن من حرارت نداره، نار خارجی است که حرارت داره. هم عرض در خارجه، هم معروض در خارجه، هم عروض در خارجه، هم اتصاف در خارجه. نار خارجی متصف است به این که تحرق، حرارت داره، احراق داره. این یه نوع که روشنه، عوارض خارجی. نوع دیگر عوارضی است که عروضشان و اتصافشان هر دو در ذهنه نه در خارج، مثل عوارض مفاهیمی که در عالم مفهوم این عروض را این عرض موجوده، نه در عالم مصداق. ازش تعبیر میکنن به معقولات ثانوی منطق، مثل کلیت، جزئیت، نوعیت، جنسیت. این تقسیماتی که در علم منطق هست برای مفاهیم، این مفهوم کلیه یا جزئی. این کلیت و جزئیت صفت در حقیقت وصفی است، عرضی است برای اون مفهومی که کلی است. اون مفهومی است که مثلا مفهوم انسان میگیم کلی است، مفهوم زید میگیم جزئی است، یا مفهوم انسان میگیم نوع، مفهوم حیوان میگیم جنس، مفهوم ناطق فصل. این جنسیت و نوعیت و کلیت و جزئیت، اینا عوارض اوصافی است برای موصوفهاش. ولی این وصف و موصوف هر دو در ذهنه، هم عروضشون ذهنه، عارض و معروض ذهن، هم اتصافشون هم به لحاظ ذهنه. یعنی مفهوم به ماهو مفهوم متصف میشه به کلیت و جزئیت. مفاهیم دو قسمن، یعنی اونایی که میان تو ذهن، مفهومی که از خارج میاد تو ذهن، وقتی آمد تو ذهن شد مفهوم، وقت این مفهوم دو صفت داره، یا کلیت ینطبق علی کثیرینه، یا نه لا ینطبق الا علی یک فرد، مثل جزئی مثلا. اون مفهوم نوع، جنس، جنسیت داره. اما انسانی که در خارج هست دیگه نوعیت و جنسیت و یا مثلا کلیت و جزئیت مال اون نیست، به او اضافه نمیشه. این صفات مفاهیمی است که از خارج آمده تو ذهن، یعنی ماهیات ذهنیه است نه ماهیات در خارج. معقولات ثانوی منطقه، یعنی در طول اون معقول اول، برای این معقول اول به ما هو معقول و در ذهن یه عوارض ذهنی هست. اون عوارضش هم عروضش در ذهنه، هم اتصافش هم در ذهنه. این هم یه نوع که روشنه، این دو نوع درش بحثی نیست. یه نوع سومی هم هست، عوارضی که ازش تعبیر میشه به معقول ثانوی در فلسفه. بعضی ها گفته اینا اعتباریات در که معقولات ثانوی فلسفه هست، عوارضی که حکما اینجوری گفتن اینا عوارضی هستن که عروضشان در ذهنه ولی اتصافشون در خارجه. مثل امکان، امتناع، استلزامات عقلی. وقتی میگیم مثلا فلان شیء ممکنه، ممکن الوجوده، این امکان یا ممتنع، اجتماع نقیزین ممتنع، اجتماع مثلین ممتنع، انقا ممکن الوجود، این امکان، واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود، اینا هم وصف قرار میگیرن، عرض قرار میگیرن. میگیم این فلان ماهیت ممکن الوجوده، ممکنه یا ممتنعه، وصف قرار میگیرن. این توصیف به امتناع، این اوصاف از این قبیل، خب اتصافشون در کجاست؟ اتصافشون در خارجه، یعنی موجود خارج، اون شیئی که حکم میکنیم برش ممکنه، ممکن الوجوده یا ممتنع الوجوده، وجود خارجیش میگه ممتنع یا ممکنه، نه وجود ذهنیش. ولی وجود ذهنی که ممتنع نیست، وجود ذهنی اجتماع نقیزن که در ذهن من اجتماع نقیزن، حالا تصورش کردم، مفهوم اجتماع نقیزن رو تصور کردم، وجود خارجیش ممتنعه، اجتماع در خارج بین نقیزن ممتنعه، انسان و انقاء در خارج ممکنه، ممکن الوجوده، نه در ذهن من. خب اتصافش خارجه، عروزش کجاست؟ عروزش هم در خارجه، یعنی ما در خارج یک عرض داریم اسم امکان، که این یک امر خارجی است که عارض میشه بر اون ممکن الوجودی که مثلا در خارج موجود شده بر انسان خارجی، یه امکان عارض میشه بر انسان، گفتن این ممکن نیست عروزش در خارج باشه، چون اگه یه شیء، یه عرض خارجی بود امکان، یه وجود در خارج بود، اگه در خارج بود باید یه وجودی باشه، مثل وجود بیاض، مثل وجود اعراض خارجی، حرارت. خب این وجود، این امکانی که یک وجود خارجی، عرض خارجی شد بر انسان، خودش هم یه وجود شد، این آیا ممکنه یا ممکن نیست؟ یه امکان هم خود این میخواد، باز اون امکانش یه امکان دیگه میخواد، و این تسلسل لازم میاد. علاوه بر این که امکان از امور وجودی نیست که بگیم چیزی اسمش بذاریم وجود، وجدانن روشنه، مثل حرارت و بیاض و لون و اینها نیست که از امور وجودی باشه. فلذا گفتن پس اینا با این که اتصاف در خارجه، گفتن اینها چی هن؟ پس عالم این امکان و اینها، خود این عرضی که حالا عارض شده، وصفی که ما این رو اتصاف میکنیم شیء خارجی رو به این، در کجا موجوده؟ میگه اینا در ذهن موجوده. پس عروزش در ذهن، اتصافش در خارجه. و عروزش در ذهن گفتن این ذهن این اعتبار میکنه، اعتبار در عالم اعتبار، ذهن اعتبار میکنه امکان را برای موجود خارجی، برای بعضی موجودات خارجی وجوب را، برای واجب الوجوب، برای خدا وجوب را اعتبار میکنه، برای بعضی چیزها امتناع را. این امتناع و امکان و وجوب و ضرورت و این حرفا، اینا در عالم ذهن این مفاهیم هست، نه اینکه ما به ازای خارجی داره در خارج، یه وجودی در به ازای اینا باشه در خارج، به نحوه عارض باشه بر مثلا اون معروض خودش در خارج. معروضش خارجیه ولی عرضش ذهنیه، یه اعتبار ذهنی است، اعتبار ذهنی است، و این اعتبار ذهنی را هم بعضی میگن معقول ثانوی، چون بالاخره ذهن در خارج نیست، از خارج نمیاد، منشأش مثلا خارجیه، اون معروضش خارجیه، ولی خود این امکان در خارج چیزی به اسم امکان وجود پیدا نمیکنه، ولی تسلسل لازم میاد، چیزی به عنوان وجوب غیر از اون وجود، یه چیز دیگری به اسم وجود، وجوب الوجود، عرض اینچنینی در خارج نیست. این اسمش رو بذارن معقولات ثانوی فلسفه حکمت یا اعتباریات از این قبیل. این غیر از اون اعتباریات به معنای فرضیاته. ما یه امور اعتباری داریم که امور حقوقی اعتباریه، مثل جعل وجوب، حرمت، اونا طهارت، زوجیت، ملکیت، اونا اعتباریات فرضیه، یعنی ذهن فرض میکنه، انشاء میکنه، اینا انشائی نیست، میگن اینا اعتباریات واقعیت داره، این اعتباریات مثلا یه اعتباری هست که عقل ملزمه به این اعتبار، نه اینکه این اعتبار دلش بخواد فرض میکنه دلش بخواد فرض نمیکنه، مثل حقوقی مسائل اعتباری حقوقی اونجا ملکیت را یک عرفی قانونگذاری قرار میده، یکی قرار نمیده. زوجیت را یه قانونگذاری قرار اعتبار میکنه، قانونگذار دیگه اعتبار نمیکنه، شارع الغا میکنه اعتبار نمیکنه، چون اونا فرضه، ادعاست در حقیقت فرضه. این نه، این اعتباری است که ذهن ملزمه به این، هر وقت این موضوعش میبینه میگه این واجب الوجوده، هر وقت اون میگه میگه این ممتنع الوجوده، هر وقت اون میگه این ممکن الوجوده. آه، این اعتباری است که عقل این اعتبار را عقلا انجام میده همه جا، نه اینکه فرضش میکنه. اینو بهش میگن عوارضی که عروضش در ذهنه، چون محال در خارج وجود داشته وجودی باشه هست، ولی اتصافش در خارجه. این که میگیم اجتماع نقی ذهن ممتنعه، مقصود نیست که در ذهن ممتنعه، مثل اون نوع اول نوع دوم که میگفتیم مفهوم مثلا انسان در ذهن کلیه، مفهوم زید در ذهن جزئیه. اینجا نمیخوایم بگیم مفهوم اجتماع نقی ذهن در ذهن ممتنعه، او که ممتنعه نیست، او که هستش ذهن، من تصور میگم اجتماع نقی واقعش ممتنعه، صفت اتصاف در خارجه، یعنی اون چیز خارجی ممتنع الوجوده یا واجب الوجوده یا ممکن الوجوده و امثال این. ولی ذا گفتن خودشون این از این راه از اشکال خلاص کردن، گفتن اینا عروضشون در ذهن و اعتباریات عقلی است، اتصافشون در خارجه. اینجا شهید صد یه بحثی داره با این نوع سوم، این نوع سوم ایشون به این بیان قبول نداره و میفرماد این معقول نیست چیزی عروضش در یه عالمی باشه اتصافش در یه عالم دیگه، چون اتصاف منشأش عروضه، اگه عروض در اون عالم نبود اتصاف هم در اون عالم نیست. خب حالا چی؟ پس یه چی باید گفت؟ در خارجم که نیست، یعنی چیز وجودی نیست، امکان و وجود و اینا محاله یه چیز وجودی باشه، یه عرض وجودی در خارج باشه. وجداننم هم آنچه که مورد تصدیق قضیه است اتصاف خارجی است نه اتصاف ذهنی. چگونه حل میکنه ایشون؟ اینجا یه بیانی داره برای اینکه این میشون میفرماید داره اینکه حالا من اجمالش میگه دیگه وارد تفسیرش نمیشیم، یه جای دیگه انشالله اگه بحث بشه مفصل بحثش کنه. ایشون میگه اینجور ما لوح واقع اوسع از لوح وجوده، اگر عالم خارج از ذهن و فقط عالم وجود فرض کردیم بله اینا قابل تفسیر نیست دیگه این قبیل چیز، ولی لوح واقع اوسع از لوح وجوده. یک لوح واقع داریم، یک لوح وجود. خارج از ذهن اوسع از لوح وجوده، هر چی که واقعیت داشته باشه خارج از ذهنه، چه واقعیتش به وجودش باشه چه واقعیتش به ذات اون چیه باشه. بعضی امور واقعیتش به ذات خودشه نه به وجودشه، این استلزامات و امکان و امتناع اینا از این قبیله، تفسیر و چیز اینجوری دارن و اینا رو از میگن همچنانی که اتصافشون در لوح واقعه نه در ذهن، تحلیلی هم میکنن که من وارد اون تحلیلی میشم هست در تقریرا و اتصافشون واقعی است در ذهن نیست. روشن ذهن هم نباشه انسان میگه، ذهنی هم نباشه میگه امتناع اجتماع نقی ذهن ممتنعه یا فلان شی ممکن الوجوده. ربطی به ذهن نداره، مقید به نیست که ذهنی باشه تا کسی بگه مثلا این اثر ذهنی است. یک واقعیتی داره ولی واقعیت محصور در وجود نیست. اینم اگه بخوایم به تعبیر حکما رو بگیم با خود عالم نفس الامر چیزی دارن میگن نفس الامر، نفس الامر که این تعبیر هم آمده در کلمات حکما، نفس الامر اعم از وجوده و اینا واقعیتشون به ذات خودشه نه به وجود، ولذا هم اتصافش هم عروضش، عروضش هم مثل خودشه، عروض واقعی است نه عروض وجودی و عروض نفس الامری است. یه تحلیل اینجوری ایشون داره که حالا وارد اون خیلی میشه، این ربطی هم به بحث ما فعلا نداره. این مربوط به این قسم سوم اعراضی که اونا گفتن عروزش در ذهنه، اتصافش در خارجه، چون این رو به جور دیگه تحلیل میکنه. این تحلیل رو قبول نداره که عروز در یک عالم باشه، اتصاف در عالم دیگه. عمده این اعراض ذات الاضافه است که نوع چهارم و پنجمه. اعراض ذات الاضافه اعراضی هستن که در ذهنن، در خارج نیستن، مثل علم، تصور، تصدیق، حب، شوق، بغض، اراده، اینا در عالم نفسن. ولی ذات الاضافه هستن، یعنی در ذاتشون تعلق به یک شیئی، علم معلومی داره، اراده مرادی داره، شوق مشتاق الیهی داره، متعلقی داره، اینا ذات الاضافه به متعلقه، اینا روشنه اعراض ذات الاضافه. این اعراض ذات الاضافه درباره این اعراض ذات الاضافه هم نسبت به اون متعلقش که اینو عروض بر اون متعلق داره، چون تعلق به متعلق گرفته، پس که نوعی عروضی بر اون متعلق داره غیر از اون عروضش که بر نفس موجود عالم نفسه، به لحاظ این که ذات الاضافه است، به لحاظ متعلقش و مضاف الیهش قهرن یه تعلقی داره، عروضی داره، یه علم به فلان چیز، شوق به خوردن آب، به نماز، شوق به عبادت، پس این شوق یک اضافهی عروضی پیدا کرده به اون متعلق خودش که اون مضاف الیهشه. این عروض اینجا میدونه عروض داریم، پس عارض و معروض داریم که متعلق و متعلقه. بفرماید این قبیل اعراض ذهنی اینها خود این اعراض و وجود حقیقیشون و عروضشون قطعا در عالم ذهنه، مثل همون نوع معقولات ثانوی منطقه، در خارج از ذهن نیست، از امور داخل ذهنه. خب و عارض شده بر متعلقش. متعلق اینها چیه؟ به ذهن عرفی گفته میشه اینا هم عروضش در ذهنه ولی اتصافش در خارجه. چرا؟ چون وقتی میگیم من مثلا نماز را دوست دارم، یا میگم زید را دوست دارم، امیرالمومنین را دوست دارم، خب دوست داشتن، ارادت، مثلا ولایت، هرچی بگیم که از امور نفسی است، محبت، اینا در عالم نفسه عرض، ولی موصوفش به لحاظ متعلقش موصوفش چیه؟ خارجه. گفته میشه من امیرالمومنینی که در خارجه دوست دارم، نه امیرالمومنینی که در ذهن منه، اون دوست دارم، پس اتصاف در خارجه. این هم شد مثلا کسی ممکنه بگه اینجا هم شبیه همون معقولات ثانوی فلسفی است که عروضش در ذهن، اتصافش در خارج. ایشون می‌فرماید این به دقیقه این حرف درست نیست، اینا هم عروض در ذهن هم اتصاف در ذهن، چون عرض کردیم نمیشه عرض در یه عالم باشه، معروض حقیقی در عالم دیگری باشه. اگر اینها عوارضی باشن که در عالم ذهن و نفس انسان هست، پس متعلقاتش هم میبایستی در عالم خود همون عالم نفس باشه. دلیلش هم اینه که بعضی وقتا اصلا اون علمی که من دارم معلومش جهل مرکبه، در خارج نیست، ولی علم رو دارم، پس معلومش اضافه علم به معلومش اضافه به خارج نیست، اضافه به همون یه چیزی هست که در ذهنه. و علاوه بر این که اینا چون ذات الاضافن، در همه مراتبشون در ذات این اوصاف اضافه و تعلق به متعلق عقص شده، پس مضاف الیه باز در مرتبه ذات خودش محفوظ باشه، چون ذوات این عوارض، ذاتیات این از ذاتیات این عوارض اینه که اضافه داره، پس در مرتبه خود ذاتش باز این اضافه مضاف الیه هم باشه، نمیشه در عالم دیگری باشه. اینا رو دلیل میگیره برای اینکه درست هم هست که این عوارض عروضش، این عوارض ذهنی به لحاظ متعلقاتش که اضافه به متعلق داره، عروض بر عارض بر متعلقشه، این عروض هم عروضش در ذهنه، هم معروض حقیقیش هم باز در ذهنه، معروض به ذاتش، ازش تعبیر میشه به معروض به ذات. اینا یه معروض به ذات دارن که اون معروض حقیقیه، یا متعلق به ذات دارن، یه همون معلوم به ذات در علم، محبوب به ذات در حب، مراد به ذات در اراده، مطلوب به ذات در طلب و هاکذا، که این متعلقات به ذاتش واقعا در درون خود این اوصاف هست. به همین دو برهانی که گفتیم که خیلی جا اصلا در خارج چیزی نیست ولی این هستش، اصلا نمیتونه عارضه به خارج باشه، و اینکه در ذات اینا اخذ شده این تعلق، پس در مرحله ذاتش باستی باشه. پس اینها معروضه به ذاتش، همون صورت ذهنی هم. همون صورت ذهنی که این حب و بغض و اراده و طلب و علم و اینا به اون تصوری که در ذهن آمده به همون متعلق گرفته. این همون دلیل اتحاد عاقل و معقولی که از ادلهش همینه دیگه، معقول به ذات، عاقل و معقول به ذات یکی هم. چون این تعلق و این اضافه در ذات علم عقص شده، در ذات اراده عقص شده، در ذات این عوارض ذات و تعلق، ذات الاضافه عقص شده، ولذا در حقیقت معروض به ذاتشون و متعلق به ذاتشون همون صورت ذهنی است که این عوارض ضمن اون صورت ذهنی به همون صورت ذهنی تعلق گرفته. چه در خارج مطابق این باشه این صورت، چه نباشه، جهل مرکب باشه، خیال میکنه که هستش، اون در ذهنش هست اون صورته، اون اراده به او تعلق گرفته، اون علمه به او، تصدیقه به او تعلق گرفته، مثلا طلبه به او تعلق گرفته. ولذا اگر بگیم معروضه به ذات و متعلق به ذات، این عوارض نوع چهارم کجاست؟ میگیم در ذهنه. اون صورت ذهنی که بالحمل شایع یک صورتیست در ذهن، اون متعلق به ذاته. ولی اینا یه فرقی دارن، یعنی از این جهت میشن مثل کدوم صفات؟ مثل اون نوع دوم از اعراض که منطقی بود، گفتیم هم عروض در ذهنه هم اتصاف در ذهنه به دقه، ولی یه فرقی داره با اونا. فرقش اینه که در نوع اون معقولات ثانویه منطق، عارض که عارض شد، عارض در ذهن، عارض شده بر مفهوم مثل کلیت، جزئیت، اون عروض عارض بر اون مفهوم به ما هو مفهوم فی ذهن. اینجا برعکسه، یعنی این صورت ذهنی دو حیثیت داره، یه حیثیت ذهنیت و مفهومیت داره. این عارض اگر به این حیثیت عروض کرده باشه بشه اون نوع دوم، چون کلیت جزئیت صفت خود همون صورت ذهنی است، خود همون مفهومی است که در ذهن آمده. اما اگر این عارضه به این لحاظ عروض نکرده باشه، بلکه به لحاظ این که چون صورت مفاهیم ذهنی دو حیثیت دارن، یه حیثیت مفهوم شدنش و آمدنش در ذهن، معقول شدنش، یه حیثیت این که این بالاخره چون از خارج آمده یه نوع حکایت از خارج داره، مرآت خارجه، اینه بهش بگم جنبه حکاییت مفاهیم از محکی خارجیشون. مفاهیم ذهنی و تصورات ذهنی با بقیه عوارض نفس مثل گرسنگی، مثل خود حب، خود شوق، نه متعلقش، این فرق داره که اون صور ذهنی حکایت از خارج هم داره، یه جنبه معقولیت داره که اون معقول ثانوی بهش میگیم، یه جنبه حکایت داره. اون اوصاف نوع ثانی مربوط بود به حیث معقولیت اونا، مفهومیت اونا، صفت مفهومیتش هم بود. این نوع چهارم صفت بازم به دقه عارضه بر این حب، عارضه بر اون صورت ذهنیه بالحمل شایعه، ولی نه به لحاظ مفهومیت و معقولیتش، به لحاظ محکیش، یعنی به لحاظ حمل اولیش. صورت تصوری که تو ذهن میاد دو تا لحاظ میشه، بالحمل شایع صورتون فی ذهن، مفهوم و معقول و ذهنی. بالحمل اولی وقتی برین تصور انسان مثلا نگاه میکنی انسان رو میبینی، حیوان رو تصور میکنی حیوان میبینی، نماز رو تصور میکنیم نماز محکیه، روزه رو تصور بکنیم روزه محکیه. پس یه محکی و حکایت، جنبه حکایتی و مرآتیت داره که این رو ازش تعبیر میکنه ایشون به حمله اولی. هر تصوری که تو ذهن میاد یا هر معقولی که تو ذهن میاد، معقول منطقی، دو لحاظ داره، لحاظ بالحمله شایعش معقول مفهوم فی ذهن، لحاظ بالحمله اولی اون محکیشه که در انسان محکیش حیثیت انسانیته، در حیوان محکیش حیثیت حیوانیته، در نماز محکیش حیثیت نماز بودن، عبادت نماز و هاکذا. اینا هم در این معقول ثانوی دیده میشه به حمل اولی، یعنی وقتی به متصور نگاه کنیم این متصور حکایت داره از خارج. وقتی به خود معقول و تصور و علم آمدن در ذهن نگاه کنیم، او باز نگاه دیگری است. می‌فرماید این نوع چهارم، این صفات ذات الاضافه مثل شوق و علم و طلب و اراده و امثال اینها، تعلق گرفته در به دقه معروض به ذات و متعلق به ذاتش، همون معقول ذهنی است، نه خارج به اون دو برهانی که گفتیم، ولی حیث اتصافش، حیث تعلقش به لحاظ اون جنبه حمله اولیشه، نه حمله معقولی و حمله شایعش، نه به ما هو معقول فی الذهن مثل نوع دوم، مثل معقولات ثانوی، بلکه به ما هو محکیه. این جنبه محکیت حکایتش و ما یحکا بهی، این یحکی عنه، این حیثیتش به این جهتش متعلق چیز قرار گرفته، ولذا این حیثیت رو میشه بهش گفت معروضه بالعرض. معروضه به ذات خود معقوله شد، نمیشه عارض در یه عالم باشه اونی که در عالم دیگه، ولی معروضه بالعرض اینجا ایجاد میشه. این که میگن معروضه بالعرض یعنی به دقه اون محکی خارجی متعلق نیست، چون گفتیم برهانن ممکن نیست متعلق باشه، ولی به مجاز چون این عروضش بر اون صورت ذهنی به لحاظ جنبه حکایتش بوده نه جنبه معقولیتش بوده، اسناد داده میشه به او، ولذا گفته میشه این موجود خارجی رو دوست داره، علیه در خارج رو من دوست دارم، این چیز آب اینجا گذاشته من میخوام طلبگرم و هاکذا. اینجا معروضه بالعرض درست میشه که این معروضه بالعرض عرضیتش به این جهته که به دقه این معروض نیست، معروض در حقیقت همون صورت ذهنی است، بالحمل شای او معروضه به ذات حقیقی، به ذات حقیقی او معروضه حقیقیه، ولی چون از جنبه حکایی عروض کرده بر او به این حیثیتشه، و حکایت وقتی حاکی و محکی در یه چیزی در حمل اولی، وقتی نگاه میکنی شما به اون عکسی که افتاده تو این مرآت، متصوری که در اون تصور آمده، خود اون متصوره میبینی، این خودشه، چیز دیگه ای نیست دیگه، ولذا نسبت به اون هم داده میشه که در خارجه، گفته میشه این موجود خارجی محبوب منه، اون مثلا چیز خارجی متعلق اراده منه یا متعلق شوق منه یا متعلق بغض منه و هاکذا، ولی این محبوب بالعرضه، مطلوب بالعرضه، نه به ذاته، به دقه اونه. این حقیقت این نوع چهارمه. خب ایشون میفرماد یه نوع پنجم هم هست، جایی که انسان وقتی چیزی رو بخواد اون طلب و اراده متعلق به یک طبیعت و کلی باشه نه به جزئی، یعنی به طبیعتی که درش وجود اخذ نشده، یه دفعه تعلق میگیره حب و شوق و اراده و امثال اینا به یک صورت ذهنی که موجود در خارج، وجود حقیقی و جزئی داره در خارج، اونجا معروض بالعرض داره، معروض بالعرض میشه اون موجود خارجی. یه جا نه، این حب و اراده متعلق به طبیعت میشه، به یک کلی طبیعی میشه، مثل نماز، شوق به نماز داره، نه نمازی که در خارج موجوده و که تحصیل حاصله، طبیعت نماز رو شوق بهش داره، طبیعت صوم رو بهش شوق داره، طبیعت حج رو بهش اراده داره، مثلا شوق داره و امثال اینا. اینجا ایشون میفرماید برای اینکه اینجا معروضه به ذات داریم که همون طبیعت بالحمل شایعه که در ذهن آمده، ولی دیگه معروضه بالعرض نداریم، آنچه در خارج موجود میشه مصداق معروضه بالعرضه، نه خود معروضه بالعرض، چون معروضه بالعرض درش وجود عکس نشده، وجود خاصی عکس نشده، اصل وجودم عکس نشده. یا به این تعبیر شاید این مقداری مسامحه باشه، به اینجوری بگیم معروضه بالعرضش همون حمله اولی اون صورت ذهنی است، و حمله اولی اون صورت ذهنی چون ذات طبیعت نماز، ذات طبیعت صوم، ذات طبیعت حج، وجود درش اخذ نشده، نه مفهوم وجود نه واقع وجود، ذات طبیعت. این ذات طبیعت دو حیث داره، یه حیث بالحمل شایعه که صورتون فزه، یه حیث بالحمل الاولیه که بهش نگاه میکنیم میبینیم صورت نماز، نماز را ارائه میده، یعنی نمازیت درش دیده میشه، حج، حج ذات حج درش دیده میشه، نه حج موجود در خارج، چون وجود درش عکس نشد، نه واقع وجود، نه مفهوم وجود، نه مفهوم ایجاد، ذات طبیعت درش منعکسه بالحمل الاولی وقتی بهش نگاه میکنیم، حکایت از ذات طبیعت داره بدون اخذ قید وجود یا عدم یا ایجاد، هیچی از اینا اخذ نشده. خب ولذا معروض بالعرضش میتونیم اینجوری بگیم، نمیگیم معروض بالعرض اصلا نداره، معروض بالعرض خود ذات طبیعته. و وقتی این ذات طبیعت شد معروض بالعرض این صفت حب و اراده و طلب و صفات ذات الاضافه عالم نفس، قهرن اینجوری خواهد شد کسی که این را بخواد، این ذات طبیعت را بخواد، خود همین خواستن ذات طبیعت اقتضا میکنه که بره ایجادش کنه، بره مصداقش ایجاد کنه. این اقتضا شد که در اراده تکویری، در اراده تشریعی از عبدش بخواد که این کار را انجام بده. این پس در حقیقت امر و طلب و شوق و اراده عبارت از اینه، از این صفات ذات الاضافه است که درست متعلق به ذاتش اون صورت ذهنی است بالحمل شایع، ولی معروض بالعرضش اون عنوانی است که اون صورت ذهنی حکایت از اون عنوان داره، که اون عنوان اگر جزئی باشه میشه قسم چهارم پیششون، اگر کلی باشه طبیعت باشه میشه قسم پنجم پیششون، گردش قسم پنجم. این دو قسم میتونیم یکی کرد چون روحشون یکیه. اونجا چون محکیش درش وجود خاص عقد شده بوده، یعنی اشاره به یک وجود خاص شده بوده، شده جزئی. اینجا شده ذات طبیعت و کلی، وجود درش عقد نشده چون ذات طبیعته. قهرن این اشکالی که مرحوم صاحب کفایه کرد دفع میشه. ما ایجاد رو لازم نیست بگیریم، بلکه مفیدم نیست ایجاد هم بگیریم. ایجاد هم مفهوم نیست، مفهوم طبیعت. مفهومش رو بخوای عقد کنی مفهوم مطلوب مولا نیست، واقعش بخوای عقد کنی واقعش تحصیل حاصله، این اشکال برمیگرده. مفید نیست این کاری که ایشون کرد، ایجاد و وجود فرقی نداره از این جهت. حل اشکال به اینه که این قبیل صفات حب و شوق و طلب و اراده و امثال اینا، امر و اینا متعلق به ذات طبیعت، این صفات عارضه بر متعلق خودش هست، معروض به ذاتش همون صورت ذهنیه، ولی معروض بالعرضش اون حالت حمل اولی صورت ذهنیه، متصور به اون صورت ذهنی است. و اون متصور چیه؟ ذات طبیعته، نه طبیعت موجود، چون وجود درش عقد نشده. اگه وجود عقد بشه دیگه از طبیعی بودن و ایجاد هم درش عقد نشده. پس متعلق ذات طبیعت هست. اون اشکالی که میگفت اگر مفهوم ذهنی متعلق طلب باشه خب اون که فایده نداره، برای مولا اثر نداره، اون اشکال دفع شد. متعلق این مفهوم ذهنی به حمل شایع نیست تا بگیم این ایجاد شده دیگه برای مولا لازم نیست مکلف برای کاری رو انجام بده، اینم که هدفی درش در مولا درش نداره. متعلق معروض بالعرضشه در حقیقت، یعنی تعلق گرفته حب به این صورت ذهنی، نه به ما هو به صورتون ذهنی، به لحاظ محکیش به حمل اولیش، چون به لحاظ حمل اولیش طلب شده، پس بایستی این ذات این که امر خارجی است، قهرن اگه بخواد متحقق باشه در خارج متحقق میشه، مولا ارادش اون چیزی که مرادشه خود همون طبیعت است، ذات طبیعت است. چون محکی صورت ذهنی و متصور به صورت ذهنی یا به عبارت دیگر صورت ذهنی بالحمل الاولی عین طبیعته دیگه، دو چیز نیست، خارج و ذهنش به لحاظ حمل شایعشه. به لحاظ حمل اولی وقتی یک تصوری رو انسان نگاه میکنه با متصور یکیه، اگر متصور کلی بود این ذات طبیعت بود، ذات طبیعت بود، ذات اون طبیعته دیگه، دو چیز نیست. تا بگیم این به لحاظ عالم ذهن اگر بخاطش این غرض مولا درش اونجاییست که به حمل شایع بخواییم نگاه کنیم این تصور، وقتی به حمل اولی معروض بالعرض شده این صورت ذهنی برای اون صفات نفس، پس متعلق طلب، متعلق اراده، متعلق شوق ذات طبیعته، ولی وجود درش چون عقد نشده تحصیل حاصل هم نیست، چون وجود در طبیعت عقد نشده، نه وجود نه ایجاد، نه همون ذات طبیعت عقد شده. ذات طبیعت رو میخواد، وقتی ذات طبیعت رو خواست اون اشکال مندفع شد، که اون اشکال مال این بود که ذات طبیعت را به عنوان حمل شایعش بخواد، صورت ذهنی را به حمل شایع بخواد. بله اون متعلق غرض مولا نیست، ولی گفتیم اینجا این صفات متعلق به حمل شایع نمیشه، به دقه میشه، ولی عروضش یا اتصافش هر چی میخواهید بگید تعلقش به لحاظ اون حیث حکایتیه، به محکی اون صورت ذهنی این اراده تعلق گرفته، این شوق تعلق گرفته، نه به خود وجود ذهنی اون حبل حمل شاره که صورتی در عالم ذهن، ولذا هم تعلق گرفته به ذات طبیعت، هم وجود درش عکس نشده. تعلقش به ذات طبیعت به جدی که عروضش به لحاظ حمل اولی صورت ذهنی است، نه به لحاظ حمل شایع صورت ذهنی. تعلق پس تعلق گرفته به طبیعت، به وجود تعلق نگرفته چون وجود عکس نشده در این طبیعت. ذات طبیعت این همون طبیعت خارجی در ذهن موجود شده به لحاظ متصور. اینا یکیه دیگه، محکی یکیه، دوتا نیست دیگه، محکی و حاکی یکی میشه، دوتا دوئیتش به لحاظ حمل شایع صورت ذهنی است. پس بنابراین تعلق گرفته به طبیعت، وجودم درش عکس نشده، ایجادم درش عکس نشده، تا تحصیل حاصل لازم بیاد، تحصیل حاصل لازم نمیاد. مفهوم ذهنی هم مطلوب نیست، چون مفهوم ذهنی جایی مطلوب میشه که تعلق این صفات به اون مفهوم ذهنی، به ما هو مفهوم و معقول ذهنی باشه. بالحمل شایه گفتیم اینجوری نیست، تعلقش به او به لحاظ محکیشه، نه به لحاظ خودش که بالحمل شایه. بنابراین طبیعت تعامل ذهن با این قبیل مفاهیم اینجوریه که یه مفهومی رو متصوری رو از خارج ذهن میگیره و بهش علاقه پیدا میکنه، میخواد این مفهوم رو، و چون این مفهوم متصورش عین محکیشه، دوتا دیگه نیست، دو دوئیت به لحاظ وجود بالحبل شایعیشه در ذهن، نه به لحاظ وجود بالحبل الاولی و محکیش، ولذا این قدرت ذهنه که بتونه اشیاء رو از خارج ذوات رو بگیره، ذوات چه کلی چه جزئی، بعد علم، حب، شوق، اراده به اینها تعلق بگیره به لحاظ محکیش، نه به لحاظ خودش، گرچه به دقیقه خودش متحده باش وجودن اتحاد عاقل و معقول و مرید و اراده و مراد و اراده و بلکه مرید و اراده و مراد، عاقل و معقول و عقل، هر سه متحد میشه با هم، اینا ایبی نداره، او به لحاظ حمل شایعه. ولی تعلق این صفات به لحاظ این حیثیت محکیه حکایتشون هست، ولذا ذات طبیعت متعلق طلب قرار گرفته، متعلق اراده قرار گرفته، بدون اخذ وجود، بدون اخذ ایجاد. لازمش هم این نیست که پس برای مفهوم ذهنی رو بخواد مولا، نه، چون جنبه حکاییت و محکیت را متعلق این صفات قرار میگیره، و به این ترتیب نه ایجاد لازم اخذ بشه، نه وجود لازم اخذ بشه، اراده و طلب میخوره به خود اون محکی که آمده در ذهن، و مولا این ذات طبیعت نماز رو میخواد، ذات طبیعت روزه رو میخواد، ایجاد رو درش اخذ نمیکنه، همین رو دوست داره. وقتی همین رو دوست داره، او وقت وقتی کسی وقتی ذات طبیعت رو دوست داشت به مکلفش گفت من ذات این طبیعت رو دوست دارم، مکلف باید این طبیعت رو برای مولا ایجاد کنه، میره ایجاد میکنه، نه چون ایجاد اخذ شده در متعلق طلب یا در متعلق اراده یا در متعلق امر، ماده هیئت در هیئت امر مفهوم ایجاد یا وجود اخذ بشه، نه، ذات طبیعت بیشتر نیست، هیئت هم داله بر طلب مثلا، یا اگر گفتیم این بحث اوسع از باب امره، عالم خود طلب و اراده وقتی انسان چیزی رو بخواد، وجدان هم همینه میگه، میگه انسان وقتی چیزی رو میخواد ذات اون شعر رو میخواد، و این ذات محفوظه در این مراد، مراد به ذات، ذاتی این همون ذات محفوظه، این ذات خارجی محفوظه در این، چون وحدتش به لحاظ محکی گفتیم محفوظه، این این همونه، چیز دیگه نیست، دوئیتش به لحاظ حمل شایعی ذهنیشه که او حیث مضاف الیه و متعلقیش نیست، به حیث حکایتش متعلق قرار گرفته. طبیعت ذهن اینه که میتونه یک تصوری را از خارج بیاره تو ذهن و بعد این حالت اراده و شوق و امثال و اینا به جهت محکیش یا حتی علم و تصدیق اذعان به جهت به لحاظ جنبه حکایتش و محکیتش تعلق بگیره به اون. بنابراین لازم نداریم نه ایجاد رو بگیریم، نه وجود رو بگیریم، نه وجود زعمی بگیریم به قول مرحوم آزیا، یا وجود تقدیری و فرضی، اینا همه زائده. طلب میخوره به ذات طبیعت، اون اشکال هم دفع میشه، چون به هم خود مفهوم و معقول به ما هو معقول بهش تعلق نگرفته، به ما هو یحکی به جنبه محکیتش و متصورش تعلق گرفته، اونم عین خارجه، عین خارج نه عین وجود در خارج، عین طبیعت، ذات طبیعت، چون جزئی نیست، به خلاف قسم چهارم که اگه کسی یه جزئی رو بخواد، بله اونجا یه معروض بالعرض جزئی هم در خارج داره، اینجا معروض بالعرض اونجوری نداره. این که ایشون گفت این در خارج هر چی شکل میگیره مصداق معروض بالعرض به این جهته، چون معروض بالعرضش همون حمل اولی است، چیز دیگری نیست، و وجود در طبیعت عکس نشده، پس آنچه موجود میشه مصداق معروض بالعرض بالحقیقت، نه اینکه خود معروض بالعرض تا تحصیل حاصل لازم بیاد. بنابراین نه تحصیل حاصل هست، نه اشکال معقول، این که معقول ذهنی مثلا باشه مطلوب مولا باشه و او مطلوب مولا نیست، هر دو اشکال دفع میشه. بنابراین لزومی نداره که ما ایجاد را بگیریم، بلکه ایجاد را بگیرید فایده ای نداره، چون ایجاد مفهومه، ایجاد یه مفهوم انتزاعی است مثل وجود. مفهومش اگر بخواد طلب کنه مولا، باز گفته میشه این مفهوم که در ذهن مولا هست مفهوم وجود یا ایجاد، اینی که مولا نمیخواد. واقعش بخواد واقع ایجاد را بخواد چیز کنه، اون واقع ایجاد تحصیل حاصله، و ایجادی که در خارج متحقق شده باشه اون اگر بخواد او تحصیل حاصله. این همین اشکال برمیگرده. ما تعجب میکنیم ایشون چجوری با مفهوم ایجاد خواسته این اشکال رو دفع کنه، اشکال تقریب دوم از اشکال رو. چون مفهوم ایجاد هم مثل مفهوم انسان، مثل مفهوم صوم، مثل مفهوم نماز یه مفهومیست. این مفهوم بیاد متعلق امر قرار بگیره یا طلب قرار بگیره، میگه عوض میکنه واقعیت رو، اشکال دفع نمیکنه، چون اینو ایجاد باقت نظر از اون اشکال اینکه اتحاد و ایجاد موجود هم یکیه، اون اصلا فرقی بینشون نیست، تفرقه از اینجا اصلا معنی نداره. باقت نظر از اون میگه حالا ایجاد عکس کردید، مفهوم ایجاد رو میخواد مولا که در ذهنه، این که نه، چیزی رو میخواد واقع ایجاد متعلق طلب بشه. واقع ایجاد هر وقت شکل بگیره تحصیل حاصل نمیتونه که بهش طلب تعلق بگیره. اشکال تحصیل حاصل همون که در عین اشکالی که در نماز بود، میگفتید اگه مفهوم نماز رو بخواد، مفهوم به درد مولا نمیخوره، مصلحت درش نیست. واقعش بخواد، واقع نماز در خارج، این تحصیل حاصل، هر وقت این واقع نماز موجود باشه دیگه طلب نمیتونه به انجام تعلق بگیره، چون تحصیل. این همین اشکال با اخذ هر مفهوم دیگری، ایجاد، وجود، هر مفهوم دیگری رو بگیرید، این اشکال باز برش وارده. چون اونا بالاخره یه مفهوم قامت در ذهن، اون مفهوم اگر مفهوم بشه بخواد بالحمد شایع، این غرض مولا درش نیست. محکی خارجی به معنای وجود خارجیشه بخواد در خارج، وجودی تحقق ایجاد در خارج، اون که اگر باشه که تحصیل حاصله معنی نداره او رو بخواد، این اشکال برمیگرده. حل اشکال به این نکته است که بفهمیم اینجا تعلق این صفات ذات الاضافه به این تصورات ذهنی بالحمل الاولی است، یعنی به لحاظ حمل اولی شونه، نه به لحاظ حمل شه، و به لحاظ حمل اولی عین اون محکیه. وقت محکی اگر کلی بود، طبیعی بود، ذات طبیعی بود، وجود درش عکس نشده بود، قهرن تحصیل حاصل نیست. مفهوم ذهنی رو نمیخواد بالحمل شایه، چون به لحاظ حمل اولی است نه به لحاظ حمل اولی است نه به لحاظ حمل شایه. وجود درشون عکس نشده، تحصیل حاصل نیست، چون ذات طبیعت کلی است، این روش تعلق گرفته، تحصیل حاصل نیست، بس اشکال مندفعه. حل اشکال به این نکته است که در باب همه تصورات موجود در ذهن که متعلقات عوارض ذات الاضافه ذهنی قرار میگیره، همش از همین قبیله، همه این عوارض، عوارض بر این تصورات ذهنی است به لحاظ حالت حمل اولیش، یعنی به لحاظ حکایتش از خارج که متحد با اون محکی خودش، حالا چه محکی جزئی باشه، وجود باشه یا نه کلی باشه، وجود درش عکس نشده باشه، این حل مسئله است. و صلی الله علیه و آله.